ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تهران اتهام حملات سایبری دولت آلبانی علیه جمهوری اسلامی را بی‌اساس دانست. رودخانه تادوان در استان فارس خشک شد. 5 زندانی از جمله 1 زن به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به آنتونی گوترش، دبیر کل این سازمان، اتهامات اخیر دولت آلبانی به جمهوری اسلامی را بی‌اساس دانست. به گزارش ایرنا، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در این نامه که رونوشته آن به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده، افزود جمهوری اسلامی هر گونه انتساب حمله سایبری ادعایی به زیرساخت‌های آلبانی را رد و محکوم می‌کند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیر و کارزین در استان فارس از خشکیدن رودخانه تادوان در استان اطلاع داده و دلیل آن را مدیریت ناکارآمد منابع آب و کشاورزی ناپایدار خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرزاد جهانپور امروز شنبه عواملی چون برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، افزایش چاه‌های غیر مجاز، افزایش پمپ‌های آب و رعایت نشدن الگوی کشت در حوزه آبخیز رودخانه را از عوامل خشکیدگی رودخانه تادوان برشمرد. این مقام دولتی به وجود بیش از 160 دستگاه پمپ آب در مسیر رودخانه تنها در حوزه شهرستان قیر و کارزین اشاره کرده است. 5 زندانی دیگر از جمله 1 زن که چهارشنبه به سلولهای انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند، سحرگاه امروز شنبه اعدام شدند. سایت هالوش که مسائل استان سیستان و بلوچستان را بازتاب می‌دهد، هویت زندانی زن را نامشخص و 4 زندانی دیگر را خالد رئیسی 38 ساله، امرالله بسیج 27 ساله، عبدالنصیر شهبخش 42 ساله و هوشنگ کرد 27 ساله گزارش کرده است. هالوش به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که آنها در پرونده‌های جداگانه به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. طی روزهای اخیر موارد متعدد انتقال زندانیان متهم به قتل یا جرایم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی از جمله زندان‌های مرکزی کرج، رجایی شهر، میناب و زاهدان و اعدام آنها گزارش شده است. و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام امروز شنبه برای 4مین روز مقابل دفتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تهران علیه مجازات مرگ تظاهرات کرده، شعار اعدام نکنید سر دادند. این خانواده‌ها دست نوشته‌هایی با شعار نه به اعدام و اعدام نکنید در دست داشتند. جمعیت خانواده‌های زندانیان بیش از روزهای پیش و صدها تن گزارش شده است. سند اعلامیه توسعه کریدور شمال جنوب روز جمعه 18 شهریور طی اجلاسی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان امضا شد. بر این اساس 3 کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان بر توسعه کریدور شمال جنوب برای ترانزیت کالاهای هند و دیگر کشورها از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان و روسیه در راستای کاهش زمان ترانزیت کالا تأکید کردند. قرارداد راه اندازی کریدور شمال جنوب در سال 2000 و با مشارکت 13 کشور از جمله هند، ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه امضا شد، اما به خاطر زیرساخت‌های ناقص ایران هرگز عملیاتی نشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو داشتم، ابتدا از دلایل تأخیر اجرای این پروژه پرسیدم. دالغا خاتین‌اوغلو:
بله، خب الان بیشتر از 2 دهه هست اینا معطل ایران هستن که خطوط آهن خودش رو تکمیل بکنه تا بتونن که از طریق ایران عملیات ترانزیت انجام بدن. طی 2 دهه گذشته تقریبا میشه گفت که خطوط آهن آذربایجان هم نوسازی شده، هم یک خط آهن باکو تفلیس گارس رو راه اندازی کردن. پارسال ظرفیت ترانزیت، یعنی عملاً ترانزیت کالا از طریق خاک آذربایجان 2 برابر شد و به 8 میلیون تن رسید در حالی که ترانزیت ایران از طریق خطوط آهن فقط 2 میلیون تن بود. یعنی همین آذربایجان را نگاه بکنیم 4 برابر ایران از طریق خطوط آهن عملیات ترانزیت کالا انجام داد. ایران طی 2 دهه گذشته هم از مسیر شمال جنوب، یعنی کالاهایی که از هند یا کشورهای دیگه فرق نمی‌کنه، حتی کشورهای عرب خلیج فارس، به ایران، آذربایجان یا اون طرف خزر، ترکمنستان وصلش از اونجا بره به قفقاز یا روسیه. هم این که از راه ابریشم نوی چین حذف شده، یعنی من وقتی میگم که ترانزیت کالای آذربایجان 2 برابر شده، 8 میلیون تن بوده از طریق خطوط آهن، تقریبا کل این ترانزیت رو میشه گفت که از مسیر چین، آسیای مرکزی، خزر، آذربایجان، گرجستان و ترکیه بوده.
به نظر شما این مسئله که الان روسیه تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار گرفته تا چه حد میتونه در تسریع این توافقنامه تأثیر گذاشته باشه به نظر شما؟
بله، بسیار فکر میکنم که تأثیرگذار هست. ببینید، ایران از بندر چابهار یه خط آهن نیاز داره تا زاهدان، تا به شبکه، یعنی کلن سراسری وست بشه، و از رش تا آستارا هم یه خط آهن نیاز هست. تقریبا برای هر کدوم از اینها 1.5 میلیارد دلار پول نیاز هست. اگر روسیه به ایران کمک بکنه، که بعید به نظر میرسه از لحاظ مادی وام بده به ایران، اما اگر به ایران کمک بکنه تا این خطوط آهن رو بتونن تکمیل بکنن از اقیانوس هند تا دریای سرخ و مدیترانه و بعدن دریای سیاه، وقتی کالایی حمل میشه تقریبا 6 هفته طول میکشه که به روسیه برسه یا از روسیه به هند برسه یا کشورهای دیگه، فرق نمیکنه. اما از طریق ایران این مسیر نصف میشه. مادامی که ایران خطوط آهن خودش رو تکمیل نکنه، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست چندین بار کالاها تخلیه و بارگیری بشه، هزینه اون بسیار زیاد هست. این یک طرف. دوم این که ما میبینیم که شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی که نقش اساسی رو در ترانزیت کالا به روسیه یا منطقه بالکان و شرق آسیا دارند، الان با مشکلات بانکی، بیمه و غیره مواجه شدن و روسیه تلاش میکنه تا حد ممکن مسیرهای جدیدی رو برای ترانزیت کالا باز بکنه. بهترین مسیر هم من فکر میکنم همین ایران هست. منتها خب در ایران زیرساخت‌ها موجود نیست، اولویت دولت مسائل اقتصادی نیست و به همین خاطر هم ما می‌بینیم که بندر چابهار رو با سال‌ها تأخیر نهایتاً هند تونست راه اندازی بکنه، اما باز هم زیرساخت‌ها تکمیل نشده.
در مورد یکی از طرف‌های این قرارداد دست کم، منظورم جمهوری آذربایجانه، می‌دونیم که ایران یه مقدار مشکلاتی داره با مسائل سیاسی که در مورد جمهوری آذربایجان هست. در این زمینه ایران ادعاهایی رو مطرح می‌کنه که هیچ وقت صحت و سقمشون ثابت نشده، از جمله این که میگه ماموران اسرائیلی و آمریکایی در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند و به هر حال جمهوری آذربایجان طرف رقیب منطقه‌ای ایران ترکیه است. نظر شما این نکات تا الان یه مقدار بازدارندگی برای ایران ایجاد نکرده؟
به نظر من ایران این قیام‌ها رو در راستای فشار بر آذربایجان میده. ما مثلا وقتی با آمارهای گمرک خود ایران نگاه میکنیم، 60% صادرات ایران به روسیه از طریق خاک آذربایجان هست و 40% صادراتش هم از طریق دریای خزره. بخش عمده ای از صادرات دریایی ایران به روسیه هم از طریق کشتی های آذربایجان، چون که آذربایجان در دریای خزر بزرگترین ناوگان کشتی، حتی نفتکش ها رو داره. از زمان شوروی اینجوری بوده و الان هم هست. لذا من فکر نمی کنم که این ادعاهایی که ایران می کنه، اولا اگر صحت داشت که روسیه بدتر از ایران بر آذربایجان فشار وارد می کرد، اما الان می بینیم که روسیه بزرگترین پارتنر اقتصادی آذربایجان هست، البته در مسائل کالاهای غیر نفتی، چون هر دوتامون صادر کننده نفت و گاز هستیم.
گفتگوی بود با دالقا خاتین‌اوغلو. اما در جریان بازرسی از یک کشتی باری در بندر هامبورگ، ماموران پلیس جنایی و گمرک آلمان به حدود 700 کیلوگرم هروئین قاچاق از ایران دست یافتند. این برای اولین بار نیست که مواد مخدر از جمله هروئین و تریاک از ایران سر از آلمان در می‌آورد. شهرام میدیان گزارش می‌دهد.
قاچاق مواد مخدر از خاور نزدیک و میانه به اروپای غربی و مرکزی، اکثرا از مرز بلغارستان، کشوری که 15 سال است به عضویت اتحادیه اروپا در آمده، صورت میگیرد. دادستانی آلمان اما روز جمعه از کشف و ضبط یک محموله قاچاق نزدیک به 700 کیلوگرم هروئین در داخل یک کشتی باری در بندر هامبورگ خبر داد. این ماجرا از آنجا آغاز شد که در جریان یک بازرسی همه جانبه، به نوشته روزنامه‌های آلمان، از یک کانتینر حمل و نقل، ماموران اداره پلیس جنایی و گمرک به این محموله مواد مخدر دست یافتند. به دنبال آن جمعه شب نیز نیروهای پلیس در یک حرکت غافلگیرانه 10 آپارتمان و محل تجاری در اطراف شهرهای درستن، کمنیتس و هامبورگ و حتی پلیس هلند و اسپانیا هم بازرسی مشابهی را در این دو کشور به عمل آوردند. طی این عملیات برق‌آسا، به نوشته روزنامه‌های آلمان، ماموران به شماری اسناد مکتوب، لپتاپ، دستگاه ذخیره داده‌های کامپیوتری، گوشی‌های هوشمند و چندین خودرو را کشف و ضبط کردند. همپای این عملیات در پیوند با قاچاق حدود 700 کیلوگرم هروئین قاچاق شده از ایران، تاکنون 5 تن نیز به عنوان مظنون دستگیر و برای 4 نفر آنها هم حکم بازداشت صادر شده. از طرفی بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، 2 تن از متهمان این پرونده در هلند و 1 تن دیگر نیز در اسپانیا بازداشت شدند. در میان دادستانی آلمان دستور استرداد این 3 نفر را هم به آلمان صادر کرده. بر پایه اطلاعیه دادستانی شهر درستن آلمان، متهمان در مجموع یک فرد 40 ساله با تابعیت سرب ترک تبار، یک آلمانی 54 ساله که از شرکت باربریش برای انتقال حدود 700 کیلوگرم هروئین استفاده کرده، یک دلال 53 ساله از ترکیه، یک ایرانی 35 ساله و همچنین یک ایرانی 40 ساله شریک جرمش دستگیر شدند. به گفته دادستانی شهر درستن، این 5 متهم هروئین را در سطحی بالا از ایران به آلمان قاچاق کرده بودند تا از این کشور در سراسر اروپا توزیع و پخش کنند. بر پایه اطلاعات به دست آمده، مرکز اصلی فعالیت این باند قاچاق در شهر درستن در شرق آلمان قرار دارد. این برای نخستین بار نیست که محموله‌ای از مواد مخدر سر از آلمان و اروپا در می‌آورد. 4 سال پیش نیز ماموران گمرک بلغارستان از حرکت یک کامیون ایرانی که حامل 712 کیلوگرم هروئین بود، جلوگیری کردند. این مواد مخدر در لابلای کارتون‌های گچ جاسازی شده بود. پیش از این هم ماموران مرزی بلغارستان از یک کامیون ایرانی 200 کیلوگرم هروئین که در قوطی‌های رب گوجه فرنگی قرار داده شده بود، کشف و ضبط کردند. سوای این، ماموران گمرک فرودگاه شهر لایپزیگ آلمان هم در تار و پود 9 تخته فرش ارسالی از ایران 45 کیلوگرم هروئین پیدا کردند و بعداً 370 کیلو هروئین هم که در قوطی‌های خیارشور و سیرترشی در یک کامیون ایرانی جاسازی شده بود، در شهر اسن در غرب آلمان به دست پلیس افتاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم این قسمت از برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.